الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله جهر و اخفات که بحث میکنیم، مطلبی بود که بعضی از روایات متعرض حکمت و فلسفه وجوب جهر در بعضی از صلوات و وجوب اخفات در بعضی از صلوات داشتن. بنده عرض کردم در ضمن بحث که مسئله حکمت و فلسفه برای یک حکم غیر از مسئله دلیل فقهی است. دلیل با فلسفه و حکمت فرق داره. بعض رفقا دیروز و پریروز خب میخواستن که بیشتر در این مورد توضیح بدیم، این را مقدمتاً توضیح این مطلب را عرض میکنم. فلسفه و حکمت برمیگرده مسئله مصالح و مفاسد. ما معتقدیم که هر حکمی از احکام خداوند دارای مصلحت و مفسده است. ما عدیه اینطور معتقدیم. این یک بحثه، بحث حکمت و فلسفه و مصلحت و مفسده. بحث دیگر بحث دلیله، که دلیل فقهی ما کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل است، و این هم بحث دلیل. گاهی از اوقات هست که دلیل خیلی روشنه، ما فلسفه شما نمیدانیم. از کتاب دلیلی هست که فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، از سنت دلیلی هست فلان چیز واجب فلان چیز حرامه، یا اجماع هست. اما خب در عقل بیشتر فلسفه و دلیل با هم دیگه توأم میشه، چون عقل از این جهت حکم میکنه که از راه درک حسن و قبح، از راه اینکه حسن و قبح درک میکنه حکم میکنه به حسن، حکم میکنه به قبح. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، در اونجا که عقل درک کرده حسن قبح را، از اونجا حکم شرع را به ملازمه به دست میاریم. اون بحث ملازمه و از راه درک حسن قبح اون واضح مطلبی است. اما اینی میخوام عرض کنم که خیلی جاها ما دلیل داریم که روایت گفته فلان چیز واجب است فلان چیز حرام است، اما فلسفه و حکمت شما نمیدانیم. بعض جاها را میدانیم. به طور کلی در بحث فلسفه و جواب چراها و چراها که از ما میپرسن گاهی، چرا فلان چیز واجبه چرا فلان چیز حرامه، اینو بیشتر ما فلسفه را میخوان بپرسن. در اونجا گاهی از اوقات هست که اهل بیت علیهم السلام خودشان علاوه بر ذکر دلیل فلسفهش هم گفتن. خب اونجا که خودشان فلسفهش بیان کرده باشن، دلیل معتبری، روایت معتبری بر فلسفه و حکمت و اون شی هم قائم شده باشه، خب ما هم دلیلش میگیم، هم فلسفهش خودشان فرمودن میگیم. گاهی از اوقات هم که دلیل و فلسفه خودشان ذکر نکردن، ولیکن عقل ما فلسفهش را درک میکنه. درک عقلی ما گاهی خیلی روشن و آسانه، گاهی واسطه پیشرفت علم با به اون فلسفه و حکمت پی میبریم. خب گاهی هم اینطوری هست که فلسفه و حکمت را عقل ما درک میکنه که چیز، عقل ما مثلا فلسفه درک میکنه که خمر چرا حرامه، برای خاطر اینکه خب مضرات خمر مضرات جسمی، روحی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، این جهات را درک میکنیم، یا اینکه علم ما کمک میکنه روز به روز بیشتر و بهتر درک کنیم. علاوه از اینکه حرمت علیکم خمر به فلسفش هم مثلا از راه علم و عقل پی میبریم. بعضیش هم اینطوره، شاید خیلی چیزا در زمان نزول وحی و ائمه علیهم السلام فلسفه و حکمت برای بسیاری روشن نبوده، ولی واسطه تجارب و پیشرفت علم فلسفه و حکمت بسیاری از چیزا کم کم روشن بشه. مثلا کتابی است به نام آیین جاویدان. این کتاب را خالصی نوشته، یکی از علمایی بود که بنده ایشان درک کرده بودم، یه وقت قومم آمدن اواخر عمرش در عطوات به سر می برد. خب اون سعی کرده به این که برای احکام شرع فلسفه هایی هم ذکر کرده باشد و بعضیش هم قابل توجهه. کسی که در این راه گام بگذاره خب ممکنه گاهی اشتباه هم بکنه، ولی خب در ذهن ممکنه حرفای قابل توجه هم مثلا داشته باشه. حالا خیلی هم نمیخوایم در این زمینه بحث بدیم که وقت بحث را بگیریم. حالا سه کتاب را نام بردم که نمونه های فراوانی الان در خاطرم هست که نمیخوام وقت گرفتنش. نمونه های فراوانی ذکر کرده در اون فلسفه و حکمت احکام خداوند. خب بعضی از اونا هستن که در اون زمان شاید مجهول بوده، ولی در نتیجه پیشرفت علم و تجاربی که انسان ها به وجود میارن بالاخره روشن شده باشه، روشن میشه. اما بعضیش هست که نه خودشان فرمودن، نه علم و عقل به اون پی برده، نمیدانیم دلیلش روشنه ولی فلسفه شو نمیدانیم. حالا مثلا این کسی که روزه میگیره سر زیر آب بردن میگه روزه رو باطل میکنه، رمس رأس در آب که اگر تا اینجا برد زیر آب باطل نیست، تا اینجا برد باطل نیست، تا اینجا برد باطل نیست، با اینکه تمام منافذ سر زیر آب است، به اندازه 10 شاهی از اون بالای سر از آب بیرونه، روزش باطل نیست، ولی همون را که برد زیر آب باطل میشه. نمیتونیم بگیم علت این است که از اون منافذ آب داخل گلوی انسان، داخل معده انسان میشه، با اینکه همه این منافذ زیر آب باطل نیست، یه مقدار کمی از آب بیرونه باطل نیست، ولی وقتی همه سر زیر آب رفت باطل میشه. حالا عمل که سر را از اون طرف بذاره از این طرف فرق نمیکنه. فلسفه چی ما نمیدونیم. در این طور جاها ما میپذیریم، باید قبول کنیم تعبدن. چرا؟ برای خاطر اینکه ما میدونیم که اون چه پیغمبر صلی الله علیه و آله علیه السلام فرمودن مسلما مصلحت داشته، مفسده داشته، فلسفه داشته، ولی ما نمیدونیم. چنان که شما پیش طبیبی می روید، در اصول دین ما تحقیق می کنیم، در شناخت ائمه تحقیق می کنیم، در شناخت نبوت تحقیق می کنیم، پیش طبیب می ریم، بعد از اینکه ایمان داریم به حذاقت و مهارت اون طبیب یک نسخه می نویسیم، می گیم چشم، حالا چرا نوشت فلان آمپول، چرا نوشت فلان کپسول، فلان قرص، فلان شربت، یک قاشق نوشت نه دو قاشق، هیچ وقت تردید نمی کنیم، چون ایمان داریم به این که این طبیب طبیب ماهری است. در این جهان وقتی که ما ایمان داریم، من مختصر میگم فرمایش که داری بعدا میفرمایم، فرمایش داری بعدا میفرمایم، اون از راه ملازمه بود، مربوط به اینجا نیست، عرض کردم اگر در عرض من دقت کنید جواب خیلی من میشه. اون عقل راه ملازمه بود، اینجا ملازمه ای نیست. ملازمه یعنی حسن قبر را عقل درک کرده، از حسن قبر کشف حکم شرعی میکنه. اون هر کجاست که حسن قبر درک کنه، اینجا حسن قبر ما درک نمیکنیم، بردن سر زیر آب چه حسن چه قبر ما چیزی درک نمیکنیم. خلاصه اگر دقت در عرض من بکنید خیلی حرفا جوابش معلوم میشه. خب حالا در اینجا میخوام این عرض کنم، کسی از ما سوال کرد، میگیم به این که ما چون ایمان داریم از راه برهان و دلیل و تحقیق، برای ما به سلسله مراتب توحید و نبوت و امامت و همش ثابت شده، چون این چنینه دیگه ما تردید نمی کنیم، هرچی گفتن میگیم چشم، چنانکه بیشه طبیبی اگر ما بریم بعد از تحقیق به حضاقت و مهارت اون طبیب که ایمان داریم، دیگه نه این پرسیم چرا فلان کپسول دو تاست نه یکی، فلان یه قاشق نه دو قاشق مثلا. چرا؟ چون برای اینکه ما در اصل مهارت اون تحقیق کردیم و ایمان داریم. اینجا این طوریه، چرا اصلا خیلی اگر بگنم ما عقلمان درک نکنه، چنانکه اون تیه بگر بخواد دلیل اقامه کنه برای این مریض مریض چون درسی کلاسیک به سلسله مراتب نخوانده و نمیدونه درک نمی کنه، پرسیدنش هم شاید اصلا نیاد. حالا اینجا هم این طوریه. بعضی از مسائل هست که خب فلسفهش برای ما نگفتن، حکمش فرمودن، دلیلش فرمودن. منظور بنده این بود که ما باید فرق بین فلسفه و علت و دلیل را درست بفهمیم. جای اون با جای این فرق داره. همین اندازه خواستم عرض کنم. خیلی از چراها را که می‌پرسن، بله اونجا که علم عقل رسیده چشم، خودشان فرمودن چشم، اما بعض جاها داریم که نه خودشان فرمودن نه عقل ما فعلا درک میکنه، اما چون ایمان داریم به نبوت و امامت و همه اینها، از این جهت ما تعبدن میپذیریم و قبول بکنیم. بله خب، اما بحث در این بود که صلوات جهریه ای داریم، صلوات حالا بعد بله همطور عرض کنم که بحث ما در صلات صلوات جهریه و اخواتیه چند روز شد بعضی از رفقا نبودن، خلاصه به اینجا رسیدیم که بر حسب ادله ثابت شد که نماز دو قسم فرائض جهریه و اخواتیه داریم و این مسئله از مسائلی است که انفردت به الامامیه که نماز صبح و اولیین مغرب و اولیین عشاءین باید جهرن خوانده بشه، بقیه اخفاتن. ما این رو واجب میدانیم، خلافاً للعامه که خالف جمیع الفقها فی ذلک، سنیا به طور کلی جهر و اخفات رو واجب نمیدانن. انسان میگن مخیر است بین جهر و اخفات. خب ما ادله داله بر وجوب جهر در اونجا که جهر لازم بود اجمالاً، بر وجوب اخفات در اونجا که اخفات لازم بود اجمالاً در این چند روز عرض کردیم. حالا بحث فعلا خلاصه به اینجا رسید بعد از این که معلوم شد که در نماز صبح و نماز عشا عرض کنم که باید رکعت اول و دوم صبح که معلوم، عشا هم رکعتین اولتین، مغرب هم رکعتین اولتین باعث جهرن خوانده بشه، بقیه هم باید اخفاتن خوانده بشه. اما روایاتی که ما خواندیم از این روایات استفاده میشد به این که بله در قرائت باید جهر خوانده بشه دیگه، شامل ذکر رکوع و ذکر سجود و تشهد اینا نبود. حالا بالاخره این بحث اینطور مطرح میکنیم، هل یجب الجهر بل اخفات در اونجا که در صلوات جهریه و اخفاتیه در جمیع اذکار صلوات جهریه جهر واجبه یا جهر مخصوص قرائتشه؟ در صلوات اخفاتیه هم آیا در جمیع اقوال صلوات اخفاتیه اخفات واجبه یا اخفات واجب مخصوص قرائتشه؟ اگر بگیم مخصوص قرائتشه، آیا اگر در نماز عشا و در نماز مغرب در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات اربعه حمد خواند، آیا اینجا بازم اخفات واجبه یا جهر واجبه؟ در جهریه جهر واجبه. در نماز مثلا ظهرین به جای حمد در رکعت سوم و چهارم قرائت خواند و جایز است و بعدا میگیم، چون در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی انسان مخیره در رکعت سوم و چهارم حمد بخونه یا اینکه تسبیحات اربعه بخونه. اگر حمد را خواند در نماز مغرب در رکعت سوم، در عشا در سوم و چهارم باز هم جهر باید بخونه یا که در قرائت جهر واجب است، در جهریه مخصوص رکعت اول و دومه، یا رکعت سوم و چهارم اگر حمد خواند بازم باید جهرن بخونه یا نه، اینها رو باید بحث کنیم. بله، اون اندازه که از روایات استفاده می شد این بود که قرائت هست که در اون جهر و اخفات هست. خبرها که خواندیم، خبر دوم از باب 25، خبر محمد ابن عمران، خبر دوم از باب 25 از ابواب قرائت فی الصلات، 26 بود، 25 بود. بله، 26 خبرهای زراره بود. بنده زارن درست میگم. عرض کنم که 26 دو تا خبر بود مال زراره، اما 25 خبرهای دیگه بود. بنده زارن درست میگم. در ابواب قرائت فی الصلات باب 25، باب 25 خبر دوم، درست میگم بنده. در باب 25 خبر دوم خبر محمد ابن عمران، مثلا داشت که پیغمبر صلوات الله علیه و آله به معراج رفتن. این معراج رفتن پیغمبر خب متعدد بوده. در به معراج که رفتن پیغمبر صلوات الله علیه و آله، اونجا نماز لازم واجب شد. پیغمبر صلوات الله علیه و آله مأمور شد که نماز را اقامه کند، نماز را که خواست کند. روز جمعه بود، روز جمعه بود و خداوند متعال ملائکه را هم اضافه کرد به پیغمبر، اقتدا کردند. پیغمبر صلوات الله علیه قرائت را بلند خواند، خلاص کلمه قرائت داره. بنابراین خبر دوم از باب 25 خبر محمد ابن عمرانه در ذکر فلسفه و علت هم بحث میکنه، داره به امر نبی و امر نبیه صلی الله علیه و آله ان یجهر بالقرائه لیتبین لهم فضله. خداوند امر فرمود که پیغمبر قرائت را بلند کنه، قرائت را گفته بلند بخونه. خبر سوم همین باب که خبر یحیی بن اکثم، باز کلمه قرائت داره، که یحیی بن اکثم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال میکنه که خب نمازهای نهاریه باید آهسته خوانده بشه، نمازهای لیلیه بایستی بلند خوانده بشه، اما قرائت را نامه قرائتش بلند خوانده بشه. نماز صبح که از نمازهای نهاریه است، چرا بایستی قرائتش را بلند بخونی؟ حضرت جواب میدن که چون پیغمبر صلوات الله علیه نماز صبح را در آخر ظلمت لیل میخونده، موقعی میخونده که هوا تاریک بوده، روشن نشده، از این جهت جزه تقریب، از این جهت حکم صلوات لیلیه را پیدا کرده که قرائتش باید بلند کنه. سوز کلمه قرائت خلاصه در این دو خبر، خبر دوم و سوم، خبر محمد ابن عمران که دومه، خبر یحیی که سومه، اسم قرائت برده شده که جه. بله؟ بله؟ نه، قرائت در روایات ما مقابل ذکر رکوع، ذکر سجود و تشهد و این است. بله، خب این دو خبر سندن گفتیم که ضعیفن، ولی در خبرهای زراره که در باب 26 بود، در خبر دوم باب 26 که خیسه زراره بود، از اونجا کلمه قرائت بود که زراره از حضرت ابی جعفر علیه السلام نقل کرده بود. حضرت فرموده بودن که در نماز جهری قرائت را بلند خوان. خبر دوم از باب 26 از ابواب قرائت فی الصلات، و این هم در صفحه 766 جلد 4 وسائل واقع شده. خب اما روایات کثیره‌ای داریم در باب نماز جماعت، اونا استفاده میشه به این که محط بحث و محط سوال و جواب همون قرائته. مثلا از امام سوال میکنن پشت سر امام نماز، پشت سر امام که نماز بخونم، بخونم قرائت یا نخونم. امام فرمودن که اگر صلوات جهریه است و قرائت را میشنوی نخوان، اگر نمیشنوی بخوان. خب اونجا که مأموم بخونه یا نخونه کجاست؟ همون قرائت، یعنی حمد و سوره است. در غیر حمد و سوره که خب مأموم باید بخونه دیگه در نماز جماعت. خب اونجا معلوم میشه که محط سوال و جواب و همه اینها همون قرائته. بس قرائت است که قد یجب فیه الجر، قد یجب فیه الاخوات. این وسائل جلد 4 وسائله، اما اون باب صلات جماعت در جلد 5 وسائله. بنجا آدرس اون اخبار رو عرض بکنم که شما مراجعه کنید، بیشتر از اون روایات مطلب استفاده میشه که محط سوال و جواب و حکم همون قرائته. بله، در باب 31، حالا عرض کنم، در باب 31 از ابواب صلات جماعت در صفحه 421 جلد 5 وسائل، در باب 31 از ابواب صلات جماعت در صفحه 421 از جلد 5 وسائل، اونجا خوب خبر اول، پنجم، هفتم، نهم، یازدهم دلالت دارن بر همین مطلب که عرض کردیم. من حالا یکیش مثلا میخوانم. مثلا خبر اول باب اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عن الحلبی، این سعی حلبی، حلبی مطلق عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که خب از موثقین، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا صلیت خلف امام تأتم به، وقتی پشت سر امامی خواندی که به اون اقتدا میکنی، فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته ام لم تسمع الا ان تكون صلاتن یا صلاتن تجهر فیها بالقراءه ولم تسمع فقره، مگر اینکه نماز نمازی باشه که در اون قراءت بلند خوانده میشه، اگر صدای امامه ولو همه همه امامه نمیشنوی اون وقت بخوان. خب اینها خبر اول باب بود. خبر پنجم، هفتم، نهم، یازدهم ازش استفاده میشه به این که خلاصه اون قرائتی که در اون جهر، یعنی اون جهر و اخفاتی که داریم مربوط به قرائت نماز هست. خب بنابراین در نماز صبح رکعت اول و دوم حمد و سورش باید بلند خواند، در نماز عشاء رکعت اول و دوم حمد و سورش باید بلند خواند، چنان که رکعت اول و دوم ظهر و عصر را بایست آهسته خواند که بحث کردیم. ولی آیا اگر در رکعت سوم مغرب و سوم چهارم عشاء یا سوم چهارم ظهر و عصر خواست حمد بخواند، هم تا به حال برای ما رکعت اول و دوم نمازش روشن شده، صبحش بلند باید بخوانیم حمد و سوره، اما ظهر و عصر همون حمد و سوره باید یواش بخوانیم، این برای ما روشن شده. در عشاء هم حمد و سوره را رکعت اول و دوم باید بخوانیم، در مغرب هم کذالک. اما اگر کسی رکعت سوم مغرب، سوم چهارم عشاء، سوم چهارم ظهر و عصر حمد اختیار کرد، چون بعداً بحث خواهیم کرد که انسان در نمازهای سه رکعتی، چهار رکعتی، در رکعت سوم چهارم مخیر است بین خواندن حمد و تسبیحات اربع، اگر حمد را اختیار کرد به خانه، آیا در نماز عشاء هم اگر حمد در رکعت سوم چهارم خواست بخونه، بلند بخونه یا آهسته بخونه، در نماز مغرب اختیار کرد در رکعت سوم حمد بخونه، آیا بلند بخونه یا آهسته بخونه، در رکعت در نماز ظهر عصر اختیار کرد که سوم چهارم هم بخونه، بلند بخونه یا آهسته بخونه، اینی تا به حال ما بحث نکردیم و از روایات هم ببینیم چه استفاده میشه. بله، که آیا اختصاص داره جهر و اخفات قرائت و رکعتین اولتین یا نه خیر، ولی رکعت سوم چهارم باشه باز همین حکم داره. صاحب عروه یک فصل مستقلی منعقد کرده برای قرائت در رکعت سوم و چهارم، یک فصل مستقلی که در رکعت سوم و چهارم چه باید خواند و چگونه باید خواند، این اونجا بحث کرد. بله، در اونجا در مسئله چهارم از فصل قرائت فر رکعتین الاخیرتین گفته است یجب الاخفات در رکعتین الاخیرتین، سواء قرأ الحمد ام قرأ التسبیحات الربع، فرق نمیکنه، اینجوری گفته. اینه ما چون صاحب رو به اونجا بحث کرده، ما هم ناچاریم اینه همونجا بحث کنیم. بله، اونجا هم دلیل عمده همون سیره متشرع است که متشرع ملتزم هستن، چون دیروز عرض کردیم دو جور متشرع سیره داره، یک سیره داره که تقید و التزام در اون نیست، به جا میاره، ولی تقید و التزام در اون نیست، قنوت مثلا خب میخوانن، ولی اینطور نیست که نخواندن نماز را باطل بدانن، گاهی هم عجله باشه ترک میکنن. اما یه سیره داریم که نه خیر مقید میدن خودشان را به اون و اگر آمدن عالمن ترک کردن نماز را باطل میدانند. در رکعت سوم و چهارم عشا، رکعت سوم مغرب و سوم چهارم ظهرین مثل این که خودشان را ملتزم میدانند که بایستی آهسته بخوانند، اخفات را بر خودشان لازم میدانند. توریست بله. و این سیره سیره ایست که همینطور یدن بیاد هست تا زمان پیغمبر و ائمه علیهم السلام و قبلن هم کلام تذکره و منتهای علامه را ذکر کردیم ادعای اجماع کردن و گفتن به اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطوری میخوانده است. اونا اینطوری گفتن در پیغمبر صلی الله علیه و آله اولیین عشاء، اولیین عشاء و صبح را و اولیین مغرب را بلند میخوانده ولی همیشه غیر از اینها را آهسته میخوانده. چون این چنینه، این ما اونجا بحث میکنیم. پس برای ما ثابت شده این که بحث قرائت در اون روشن شد. در بحث قرائت در صبح و اولیین مغرب و اولیین عشاء جهر واجبه، در بقیه اخمات واجبه. یبقی الکلام در ذکر رکوع و سجود و تشهد و قنوت و سلام، آیا اینها را چجور باید خواند؟ بله، این ما دیروز بحث کردیم، اما چون اکثر آقایان نبودن ناچاریم یک مختصری عرض کنیم. این آیه، آیه 110 از سوره اسراء، سوره 17 هم قرآن کریمه که سوره اسراء رو سوره بنی اسرائیل هم میگه. آیه این است که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. بله، حالا تفسیر آیه را صدر آیه را اندروز عرض کردیم، اینه میخوام عرض کنم، مارد بشه مفصل میشه. نماز را دو جور این تفسیر کنیم، یکی این است که نمازت را البته جهر و اخفات وصفان متضایفان برای قرائت و برای صوت، صوت گاهی جهر است گاهی اخفات، این دو وصف هم وصف متضایفه. دو تا معنا در آیه احتمال است، یکی این که نمازت را خیلی بلند نخوان، چون همون جهر مراتب داره، همون اخفات هم مراتب داره. نمازت را خیلی بلند نخوان، مثل داد زدن، مثل داد زدن، فریاد زدن، و خیلی هم یواش نخوان که حتی خودت هم نشنوی. وابتغ بین ذلک سبیلا، اگر اینه مخواه بگه آیه، این نظر به ماننفی نداره، این در مقام نهی است از خیلی بلند خواندن و نهی از خیلی آهسته خواندن. اما حالا که خیلی بلند نمیخوانی، خیلی آهسته نمیخوانی، اون حد متوسط ها را چطور به جا بیار؟ در همه نمازها، در بعض نمازها به جهر و اخفات معمولی اصلا نظر نداره. این یک معناست. اگر اینجور معنا کنیم به درد بحث ما اصلا نمیخوره. احتمال آخر این است که لا تجهر به صلاتک فی کل صلواتک ولا تخافت بها فی کل صلواتک بل اجهر اج یا اجهر اجهر فی بعض صلواتک و اخفت و خافت فی بعض صلواتک. این دومی باشه چه میشه؟ به درد ما میخوره. از دوم استفاده که نماز دو نوعه، یک نوعش باید جهرن خواند، یک نوعش هم باید اخفاتن خواند. حالا کدام نوع کدامون اخبار میگه، ولی استفاده این که نماز دو قسم است، جهر و اخفات دارن، یک نوعش جهر، یک نوعش اخفاته. بفرمایید. بله 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 هستی منافرد
این باشد ممکنه
یعنی رکعت‌های
سوم رو
که
باید اخفات
بخونن
یا
پیچ
بخونن بلند
بخونن. مثل خیلی خوب، ما رو آیه رو داریم بس می‌کنیم، روایت ضروره بس نمی‌کنیم، ما حالا آیه رو داریم بس می‌کنیم، روایت ضروره بس نمی‌کنیم، آیه رو داریم بس می‌کنیم. خب احتمال دوم، حالا اون بحث دیگه است که جهر و اخفاست. این بعدن حد جهر اخفات الان بحث نمی کنیم، حد جهر اخفات بعدن بحث خواهی کرد. بحث یک وقت بحث میکنیم که جهر کدام است، اخفات کدام، این مربوط به اونجاست. ما در اونجا بحث نمی کنیم فعلا، یک قطعه هر کجا بحث کنیم اونجاش کنیم. خب آیه بس دو تا احتمال داره، چه مارین کسانی که آمدن گفتن که جهر واجب نیست، کسانی که آمدن قول عام را تقویت کنن و گفتن جهر واجب نیست، در میان ما هستن کسانی که اینطور میگن. صاحب مدارک میگه جهر واجب نیست، مستحب، در صلاحات جهری هم جهر واجب نیست، مستحب. و همینطور فاضل سبزوار در ذخیره اینطور میگه که جهر واجب نیست. کسانی هم که در میان ما هستن قائلن که جهر واجب نیست، به همین آیه استدلال کردن، گفت آیه اینطور میگه، آیه میگه بلند نخوان، آهسته نخوان، متوسط بخوان. بنابراین خیلی خوب، ما میگیم بلند نخوان نهی میکنه دیگه، بس ما مأمور نیستیم به اینکه نهی هم در مقام توهم وجوب است. نهی در مقام توهم مثل امر در مقام توهم حجر لا یفید الوجوب، نهی هم فی مقام توهم الوجوب لا یفید الحرمه ولی یفید الکراهه و الاباحه. بله اینا میخوان بگن گوش آیه مربوط به صلاتی که من به غم مذهبی مربوط نباشه، چون اول باعث دیگه از قدر آیه این قرینه بر اینه که به غم مذهب باید دعا میکنه، امر به دعا باشه نه که امر به صلات مربوط باشه. یکی احتمال هم این است، دیروز شما بودید یکی برز مطالب برز کردم، عرصم به این که بعضی آمدن گفتن که آیه مربوط به دعاست، اصلا به نماز مربوط نیست. حالا ما علا فرض این که به نماز مربوط باشه بحث میکنیم. خلاصه اینه که این دو تا احتمال است. فقیه همدانی گفته است که آیه از متشابهاته، چون دو تا احتمال هست به درد این که اینجا کسی استدلال کنه به این آیه برای خاطر عدم وجوب جهر، این استدلال درست نیست، اینطوریشان گفته. ما دیروز کلامی از آیه طباطبایی رضوان الله نقل کردیم، ایشون هم هر دو احتمال داده، هم احتمال این که مراد این باشه خیلی بلند نخوان و خیلی آهسته نخوان، متوسط بخوان. اگر اینطور باشه به درد بحث ما نمیخوره، چون همون جهر هم مراتب داره، اخفات هم مراتب داره. این نهی از اون جهر خیلی بلنده و نهی از اخفات خیلی آهسته است، همین. اما دلالت نداره کدام جهریه کدام اخفاتی است بدارد. اما اگر دومی رو بگیریم، این است که لا تجهر به صلاتک فی کل صلواتک و لا تخافت بها فی کل صلواتک، بلکه جهر کن فی بعض صلواتک و اخفات کن فی بعض الاخر. این دلالت داره برای این که صلوات دو قسمن، جهری اخفات داره. آقای طباطبایی که دومی انسبه، من دیروز عرض کردم که آقای طباطبایی در کلامشان هست که با مراجعه به تفسیر المیزان عرض کردم، در کلامشون است که الف و لام، لامی که در صلات است، لام استقراق، نه مال ما داشت، چاپا فرق داره، مگه من دارم نوشتم دیگه، نوشتم اینجا، عبارت هم اینجاست، عبارت اینجاست، عبارت های طباطبایی روز خواندم. ایشان دارن که لام یا برای استقراق است یا لام برای جنس، عبارت های طباطبایی اینجاست، شاید چاپاش فرق داره. خب از صفحش هم گفتم بنده، میگم بنده، میگم در آیه نیست، آقای طباطبایی دارن. آقای طباطبایی جلد 13 صفحه 241 کتاب نشون، ما هم کتاب داریم دیگه، ما هم اهل کتاب، این کتاب داریم دیگه. بله آقای طباطبایی در جلد 13 المیزان، در جلد 13 المیزان در صفحه 241 اون چاپ که میشه بنده هست، اینطور فرمودن، میخوانی وارد شه. ایشان فرمودن به این که بله این نهی کرده است از صوت خیلی بلند و نهی کرده از اخفات خیلی پایین. هازا ازا کاند لام، لام باز کتاب نشان میدیم، یعنی از کتاب من نوشتم، باز کتاب نشان میدیم، چرا چاپا فرق داره، کتاب من اینطوری بود. هازا ازا کاند لام فسلات للاستقراق، با اینکه دیروز گفتم در آیه لامی نیست، ولی ایشون تو فرمودن
آیه اینطور ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. ولی ایشان اینطور فرموده هازا اذا کان اللامو فی الصلات للاستقراق و المراد به کل صلاتن صلاتن و اما اذا کانت للجنس لام و لعله الازهر کان المعنا لا تجهر فی صلوات که کلها و لا تخافت فیها کلها بل اتخذ سبیلا وسطا تجهر فی بعضن و تخافت فی بعضن و هذا المعنا انسب. بل ایشان گفت من این به نظر الا ما ثبت فی سنه، چون به سنت نگاه میکنیم به اخبار و روایات، این معنی دوم انسب است که در بعض فرایض یوم کل صبح و المغرب و العشاء و الاخفات فی غیرها. وقت بعد گفته ولعل هذا الوجه اوفق، شاید این وجه که بیایم بگیم که نمازها بر دو قسمن، بعضی رو بلند بخوان بعضی رو آهسته بخوان، صبح و عشاء و مغرب بلند بخوان و ظهرین را آهسته بخوان، انسب است. برای اینکه آیه صدش است که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ارسلم که فله الاسماء الحسنا. حالا اونم گفتیم چه بچه این تردید و این تقسیم و عطف به او چی دیروز از کردیم. خدا را چه رحمان بخونید چه الله بخونید، میگه چون خداوند اسامی مختلف داره، له الاسماء الحسنا. از جهت اینکه خداوند عالی و متعالی است، بعضی از نمازها را با جهر بلند بخونید، یعنی جهر بخونید. از اینکه خداوند دانم اقرأ من حبل الورید است و هر آهسته ای را بلکه اسرار دلها را میشنود و میداند، کتاب بخونید. ایشان کلام آقای طباطبایی داره میگیم. خب بحث ما حالا بس دیگه، ارسلان که بحث ما این است که میخوایم ببینیم که آیا ادله داریم که برای غیر قرائت تشهد و ذکر رکوع و ذکر سجود را انسان مخیر باشه، چه نماز اخفاتیه چه نماز جهریه، هر طور بخونه. بله این بحث سومه. بنابراین ما روایات داریم که اجازه بخونیم، روایات داریم که دلالت دارن که انسان ذکر رکوع ذکر سجود و تشهد و قنوت را مخیری کرد طور بخونی. اما بعدن بفرمایید کسانی که سوال دارن بعدن بفرمایید، بعدن بفرمایید. آخه ببینید وقت آقایان گرفتیم و اما بقیت از کار غیر بنده که جواب میدم وقتی بعدن آقایان به من میگن شما این طور سوال ها را بعدن جواب بدید، وقت گرفته میشه. این به بحث ما مربوطه، ما در اسماء الحسنا بحث نمی کنیم که آیه شریف اسم مرده بود اشاره کردیم، ما بحث آن در سناته. بله حالا بنده دوست دارم که در این طور جریانا رفقا هم تشریح مساعی کنن که فقط بنده مورد هجوم قرار نگیرم. واقعا اینطوره، چون اگر میخوام من جواب میدم بعدا میگن که شما چرا جواب میدید، اینا وقت گرفته میشه. این از بحث ما خارجه. بله عرض کنم خدمت محترمتان که اما بقیه از کار غیر قرائت، گوش کنید جانم، اما بقیه از کار غیر قرائت. اما بقیه از کار غیر قرائت ببینیم که در آنها شخص بایستی جهر بخونه اخفات بخونه. بله تصریح داریم در روایات به تخییر. بله اما این روایات یکی در باب بیستم از ابواب قنوت صفحه 917 جلد 4 وسائل، صفحه 917 جلد 4 وسائل، باب 20 از ابواب قنوت، خبر اول باب اینه، صفحه 917 جلد 4 وسائل، باب 20 از ابواب قنوت. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی العبیدی این حسن ابن علی ان اخیل حسین ان ابیه ان ابن یقتین. شیخ طوسی به اسناد خودش از محمد ابن محبوب که ایشان از طبقه هفت و از قمیین خیلی جیل قدره، اما محمد ابن ایسال عبیدی اونم طبقه هفت خیلی خوبه، ان حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن یقتینه، ان اخیل حسین اونم حسین ابن علی ابن یقتینه، ان ابیه ان ابن یقتین، این غلطه، نسخه وسائل غلطه، ان ابیه علی ابن یقتین، چون برای خاطر اینا هر دو پسران علی ابن یقتین هر دو هم موثقن، حسن از برادرش حسین، حسین از پدرش علی ابن یقتین. وسائل نوشته ان ابیه ان ابن یقتین، باید باشه ان ابیه علی ابن یقتین. اینجور نکات را توجه کنید، پیدا کنید، بگید، خب خیلی خوب بحث مربوط میشه. مثل اون روز که بنده سوال کردم که خلاف شیخ طوسی این مطلب داره، پیدا کنید بیارید نیاوردید، اونجور سوی بحث مربوطه، در اونها شما وقت صرف کنید، دقت کنید. خب این حسن ابن علی ان اخیل حسین ان ابیه علی ابن یقتین، این وسائلی های 20 جلدی نوشته ان ابیه ان ابن یقتین، ولی غلطه. اما وسائل های 30 جلدی اون درسته نوشته ان ابیه علی ابن یقتین، خلاصه صحیح خبر سندم. قال سألت ابا الحسن المازی، حضرت موسی کاظم علیه السلام، ان الرجل هل یصلح له ان یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت، قول فی الرکوع، قول فی السجود، قنوت، و قال انشاء جهر و انشاء لم یجهر یا لم یجهر. خلاصه یستفاده که مثلا مخیر است در ذکر رکوع و سجود و تشهد و اینا که بلند بخونه یا که آهسته بخونه. خبر بعدش صاحب وسائل در باب رکوع ذکر کرده، اینجا هم ذکر میکنه باز، و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الامرکی، امرکی اسمش دارن علیه، امرکی لقبشه، امرکی بوفکی و بوفک قریتون مقرا نیشابور، و امرکی هم مورد اعتماد است و ثقه است، عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر، این هم صحیحه. قال سألت عن رضی ان یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت، قال ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر. خب این روایت هم دلالت داره تو تا روایت به این که در اینها انسان مخیره. اما در سوال کنه نپرسیده که در صلوات جهریه یا اخفاتیه، در جوابم نیست، اما از سیره متشرع معلومه که فرقی نمی کنه، چه صلوات جهریه باشن چه اخفاتیه، شخص مخیره که ذکر رکوع، ذکر سجود و تشهد، سلام نیست، ولی اونا با مثاب سلام را هم شامله که انسان بلند بخونه یا آهسته، انسان مخیره. هازا کلو بحث در این قسمت، اما دست بر نماز جمعه، روز جمعه را انشاءالله فردا بحث میکنیم.